بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 182، سطر پنجم. و بالجمله ضابط الحق فی المذهبین ان کل من نسب فعل العبد الى الله سواء کان بتوسط او غیره فهو من اهل الجد. بعد از اینکه قول جبر و قول تفویض رو نقل کردن، به طور خلاصه درباره این دو قول حکمی رو بیان میکنه. اولا توضیح میدن که چه کسی قائل به جبر و چه کسی قائل به تفویض، و بعد حکم این دو رو بیان میکنه. اما اینکه چه کسی قائل به جبر است، هر کس که افعال عباد رو به خدا نسبت دهد، چه بی واسطه چه با واسطه، می شود قائل به جبر. اشاعره افعال عباد رو بی واسطه به خدا نسبت می دهد، معتقدن که این فعل در واقع فعل خداست، اگرچه از بشر ظاهر می شود. پس اونها که کار رو به خدا بیواسطه نسبت می دن قائل به جبر می شود. ابوالحسین بصری و بعضی از متفلسفه که ایشون نقل کردن که قول سوم جبر بود، کار عبد و با واسطه به خدا نسبت میدن، یعنی معتقدن که اون اموری که باعث وجوب سابق برای کار عبد میشوند، اونها دخالت دارن در صدور این کار از عبد، و اون امور رو خدا آفریده. پس خداوند اموری را آفریده که اون امور تأثیر میذارن در عبد و فعل را بر عبد واجب میکنند، و بعد با این وجوب عبد فعل را انجام میده، که در واقع مثل این است که عبد بی اختیار وارد این کار شده. چون مبادی عالیه که خداوند اونها را قرار داده برای وساطت در فیض، اونها دارن کار رو انجام میدن و عبد رو به سمت این کار سوق میدن. اینها کسانی هستن که فعل عبد رو به خدا با واسطه نسبت میدن، اینا میشن قائل به جبر. از کسانی که کار عبد رو به خدا نسبت بدن، چه بی واسطه مثل اشاعره، چه محل واسطه مثل قول سوم در اقوالی که برای جبر نقل کردیم، اینها همه قائل به جبر خواهند بود. و کسی که کار عبد رو به خود عبد نسبت بده به طور مستقیم، بدون اینکه مشیت الهی رو در این کار دخیل ببینه، او قائل به تفویضه. این دو قول ایشون نقل میکنه که قائل به جبر به چه کسی گفته میشود و قائل به تفویض به چه کسی. بعد حکم این دو رو بیان میکنه، میفرماد هر دو مشرکند، چه قائلین به جبر و چه قائلین به تفویض. قائل به جبر برای خدا در فعل شریک قائله، یعنی فعل عبد رو به خدا نسبت میده و فعل عبد رو فعل خدا میدونه. پس برای فعل خدا دو مورد قائله، یکی فعلی که از خدا صادر می شود، دیگری فعلی که از عبد صادر می شود. این فعل که واقعا از عبد صادر می شود، این رو به خدا نسبت می ده. پس می گوید فعل خدا دو تا فاعل داره. نه اشتباه گفتم، میگه دو فاعل هستن که هر دو فاعل فعلشون فعل خداست، یکی خود خدا، یکی هم عبد. عبد در واقع فاعل این فعله، قائل به جب این فعل رو فعل خدا قرار میده، یعنی فعلی رو که مال خدا نیست به خدا میده. نمیخوام بگیم فعل مال خدا نیست یعنی خدا درش دخالت نداره، میخوام بگیم خدا درش مستقل نیست. این فعلی که مال خدا نیست به خدا نسبت میده، پس برای فعل خدا شدید قائل میشه. یعنی در مرحله فعل چیزهایی رو که فعل خدا نیستن به خدا نسبت میدن، همونطور که مشرکین کسی رو که خدا نیست خدا میدانند. سلام، مشرکین کسی رو که خدا نیست خدا میدانند، اینم فعلی رو که فعل خدا نیست فعل خدا میدانند. اونا در ذات برای خدا یا در خالقیت برای خدا شریک قائلند، این در فعل برای خدا شریک قائل. توجیه ببینید من قیودی آوردم به اون قیود ظاهرا توجه نشد. حالا ببینید ممکنه اونا اون حرف رو نزنن، ولی لازمه حرفشون اینه که دارن نزنن.
اتفاقا
به اونا
میگم که شما در دفاع از تولید احوالیه دارن کار میکنن، فقط خدا فاعله. اونا به نظر خودش فاعله، فقط خدا میگه فاعله نمیگن که ما بیان یه فاعل دیگر هست.
مت میکنم قیودی که عرض شد ما یه توجه قرار نگیریم. من عرض کردم که ما یقینا میدونیم که فاعل این فعل عبده.
نه
میگن نیست. حالا عرض میکنم اونو میگن نیست، میگم که لازمه حرفشون اینه.
اونا منکر فاعلیت عبدند
و معتقد میشن که فعلی که در واقع مال عبد مال خداست. اینا قیدا رو توجه کنید، معتقد میشن که فعلی که در واقع مال عبد مال خداست. یعنی همونطور که کسانی موجوداتی رو که خدا نیستن خدا قرار میدهند، اینا هم افعالی رو که افعال خدا نیستن افعال خدا قرار میدهند. پس اون کسی که غیر خدا رو خدا قرار داد مشرک میشه، غیر خالق رو خالق قرار داد مشرک میشه، اون کسی که غیر فعل خدا رو هم فعل خدا قرار بده مشرک میشه. اونجا اون در خالق مشرک میشه، این در فعل مشرک میشه. اگر اینطور بشه خب ایشون میگه مشرک میشه. ای بیدن مگر اگر این اعتقاد جبر رو داشته باشه، هر کی میخواد اعتقاد داشته باشه میشه مشکل.
واقعا چی میگه؟ هر اونور بده نه که ما
میفهمیم شما نگفتن. ما هم حرف اونا رو میزنیم. میگیم که شما میگید افعال عباد فعل خداست، افعال عبادی که فعل خدا نیست میگید فعل خداست. مثل اون کسی که کسی رو که غیر خداست میگه خداست، همونطور که مشکل شما مشکل
نیستن.
من دیگه کامل توضیح دارم. شما توجه به این ازرنده نمی کنید و الا با این قیودی که دارم عرض می کنم غیر ممکنه شما نفی کنید. با این قیودی که دارم عرض می کنم اشکالی که توشون نکرده بیشون الان اشکال برشون وارده. اشکالم اشکال خوبیه، حالا کسی نکرده باشه. شما اگه کسی نکرده دیگه نباید ما بگیم. شما میگید غیرشون این اشکال نکرده.
اشکالی که دینا می کنم این شما هستید. عرض خدا رو
اون یک اشکال، اون یک اشکال، اینم یک اشکال. نه فاعلیت خدا، این که ببینید من از میکنم به خوی توجه نشدیم، نمیگه فاعلیت خدا رو شما زیر سوال بردی، نمیگه فاعلیت خدا رو شما مخدوش کردی، این اشکال این نیست. میگه کس فعلی رو که فعل خدا نبود فعل خدا دونستید، همونطور که مشکین چیزی رو که خدا نیست خدا میدونند و مشکن، شما فعل رو که فعل خدا نیست فعل خدا میدانید پس مشکن. این طریق داره حرف میزنه و واقعا همینه. اگر فعل فعل عبده، این فعل عبد رو فعل خدا دونستن، یعنی شریک در فعل و شریک در فعل برای خدا قائل بودن. درسته یا غلطه؟ چه اشکالی داره؟ اونا نگفتن، خب نگه، حرفشون همینه، لازمه حرفشون اینه، ولی اونا تصحیح کرده باشن بشه.
لازمه
تشبیه که من کردم دقت نکردید؟ تشبیه همینه، کسی که خدا نیست خدا قرار داره. کسی که خود غیر خدا رو خدا قرار میده مشکل کسی نیست؟
نه.
نه؟ خیلی عجیب. شما فقط میخواد ثابت کنید که این اشکال بر اشاره وارد میشه، ولو بدیهیات هم دارید منکر میشه.
توحید در عبودیت یه مطلبه، توحید در عبودیت، ولی توحید در مقام اینه که ما به مؤثرت وجود الا الله چه وارد کنیم. یه وقتی ما توحید در عبودیت و توحید در ذات
میگیم که این بت رو تو مثل خدا قرار بدیم، این توحید در
ذاته، یعنی اونی که خدا نیست خدا برد، شما گفتی این خدا. همون خداییتی که خدای شما داره این هم داره،
بله.
اما در مقام افعال توحید این نیست، توحید در مقام افعال این که ما لا معصرف بودید لا قائل باشید.
اون یه بحث دیگه است،
این دومی که تشرید در ملک خوبی خیلی سریعه، یعنی سریعه اینه که ما لا معصرف بودید لا رو خچه بارد کردید. اما این اولی یه مقدار همچین درست کردن هم شاید لازم غیر بیان باشه، لازم با فاصله باشه. یعنی غلط ها این تعبیر شما خشنده، فقط مونده بودن که چجور میخواد اینجا مجلس ها حاصل به اومد درست کنه و تشریف در فعل، ولی تشریف در فعل نیست، یعنی تشریف در فعل اینجا یعنی تشریف در فاعلیت، فاعلی خدا که نگردن اینجا،
نه تشریف در فاعلیت نگفتیم، تشریف در فعل داریم. تشریف در فعل یعنی فعل رو که فعل خدا نیست فعل خدا قرار دادن، همونطور که این بطی رو که خدا نیست خدا قرار دادن میشه شرک، فعلی که فعل خدا نیست فعل خدا قرار دادن میشه تشریک در فعل، اون میشه تشریک در ذات، این میشه تشریک در فعل، اون میشه تشریک در الوهیت، این میشه تشریک
در فعل.
بله؟ خب پس شما هم قائل به جد شدید.
بله، ما
فقط
همیشون نفت میکنم
ببینید، پس عرض میکنم، عرض میکنم اونی که من عرض کردم شما توجه نکردین، درست دارم میگم. ما اینطور گفتیم، گفتیم فعل عبد فعل مستقل عبد نیست، یعنی بالاخره خدا داشت دخالت داره، اگر ولی عبدم دخالت داره، پس چون عبد دخالت داره پس فعل عبد شمرده میشه، حالا فعل خدا هم شمرده میشه، حرف دیگریست. این فعل عبد رو از عبد بگیریم کاملا به خدا نسبت بدیم، یعنی بگیم واقعا خدا صادر کرده، این آیا فعل غیر خدا رو به خدا نسبت دادن هست یا نه؟ نمیگم خدا در این دخالت نکرده، ولی ما از عبد بگیریم بگیم تماما خدا و مستقلا خدا این فعل رو انجام داده و عبد هیچ کار نکرده، خب این یعنی فعل غیر رو به خدا نسبت بزن.
این شرک این زور رو به خدا شرک نسبت ما
این شرک اصطلاحی نیست، ولی شرک در فعل هست، برای نه برای خدا در فعل شریک خواهد شدن. اینو دقت کنید، درک کنید،
شرک هم اگه بزن شرک اسم شرکه،
ببینید
مثل ماست دروازه هستا یه چیزی تحلیلی دارم از اون فوقت
یه وقت میگیم که یه وقت میگیم که برای خدا در فعل شریک قائل شدیم، یعنی گفتیم که فعل خدا رو دیگری هم انجام میده، خالقیت که کار خداست دیگری انجام میده، این یه نوع شریک در فعل قائل شدنه که اینو الان ما به اشاره نسبت نمیدیم، اشاره عکسی میدارن میگن.
خب
این
شرک
رو
به خدا
ما یه چیز دیگر رو داریم به اشاره نسبت میگیم. ما میگیم شما فعل غیر خدا رو فعل خدا قرار میگید، نمیگیم فعل خدا رو به غیر نسبت میگید. اگر فعل خدا رو به غیر نسبت میگید، اینم تشریح شریک در فاعلیت قائل شدنه. شریک در
همینه.
خب اینم هست.
از این کنید این فقط مناسبت اسمی است. یعنی شما تو جور میکنید، یعنی شما جور کرده، تلاش کرده که به هر عنوانی شده این
اسم. ما نباید اگر یه جا با کلمه آشنا هستیم بگیم حتما کلمه منحصرا باید اونجا استعمال بشه. این کلمه اینجایی هم که شما میگه ساطقه. شما میگه اصطلاح
ما در اینجا چیزی رو برای خدا شریک قرار میدیم؟ یعنی فاعلیت
عبد رو شریک فاعلیت
خدا قرار
بدیم
میشه که
نه، فاعلیت
یا خالقیت یا معبودیت.
چیزی رو که خدا نیست، چیزی که فعل خدا نیست، فعل خدا نیست.
این ظلم به خدا است. درسته قبیل رو نسبت دادن به خدا است. این ظلم به خدا است.
اون درست در این شرکم عرض میکنم. شما ببینید شرک در اینجا هست یا نیست. نگید ما در اینجا شرک و آشنا نیستیم. خب آشنا نیستیم، آشنا بشید.
نه آشنا نیست
علاوه بر توضیح، توضیح جالبیه. شما ها دارید منکر میشید، ظاهرا یه ذره برید فکر کنید، فکر میکنم قبول کنید. منتها حالا اینجا دارید چرا مستقیم چرا منکر میشید نمیدونم. دو نفری دارید حمله میکنید به قاضی سعید در حالی که همه این شما تو قاید نیست. خب اولی مشرک شد، یعنی قائل به جهر مشرک شد و شریک در فعل برای خدا قائل شد. دومی که قائل به تفویض، شریک در سلطنت برای خدا قائل، یعنی معتقد است که عباد تسلط بر فعلشان دارند به نحو مستقل، همونطور که خدا تسلط بر فعلش دارد به نحو مستقل. در سلطنت خدا موجودهایی رو قرار نداد، گفت اینها تحت تسلط اله نیستند، اینا خودشون مستقلن تسلط بر کارشون دارن. پس برای خدا در سلطنت شریک قرار دار. خدا سلطان مستقل است، این شخصی که مفوض است عبد رو هم سلطان مستقل قرار داد. این میشه شرک در سلطنت، اونم میشه شرک در فعل. پس هر دو مشرک شدن، منتها یکی در فعل مشرک شد، یکی در سلطنت مشرک شد. صفحه 182 از این سطر پنجم. و بالجمله از ضابط الحق فی المذهبین، یعنی در تبیین دو مذهب، بعدم در حکم بر این دو مذهب. در تبیین دو مذهب این حق این است که بگوییم کل من نسب فعل العبد الى الله، چه با واسطه نسبت بدهد چه به غیر واسطه نسبت بدهد، فهو من اهل الجبر. و کل من قال به استقلال العبد بالفعل دون الله، بگوید که عبد فعل را انجام میدهد و خدا هیچ دخالت ندارد، فهو من اهل القدر. این تبیین این دو گروه بود. بیان حق در تبیین این دو گروه این است. اما در حکمشون و ملاک القولینه و شرک، ملاکی که در هر دو قول موجود است و حکمی که در هر دو قول از شرک است، یعنی هر دو مشرکند. منتها اولی که قائل به جبر است شریک در فعل برای خدا قائل می شود، تشریک در فعل، یعنی شریک در فعل برای خدا قائل می شود. و ثانی دومی شریک در ملک برای خدا قائل می شود. اعاذنا الله من ذالک بفضله و تعالی الله عن ذالک کله.
ملاک و مصلحت و منات است که خواستگاه این مر شده.
ملاک یعنی منشأ، ملاک یعنی منشأ، به من حکم ملاک کردن. ملاک یعنی اون میزانی که این دوتا قول دارند که با اون میزان شناخته میشه. یعنی وقتی میخواد وزن کنید این دو قول رو، در چه ترازوی وزن میکنید؟ تو کفه شرک میذارید، نه تو کفه توحید. پس ملاک یعنی وسیله شناختن، میزان، معیار، معیاری که با اون معیار میشه درباره این دو قول حکم کرد، اون معیار شرک. یعنی به هر دو باید حکم شرک و چسب.
ولی اگه ریشه و اساسی که باعث شده که اونها اون دور انتخاب کنن بگیریم، ما اشکال آقایون درم
میشه. ریشه هم بگیرده بناتونی بگید اون چه که منشأ شده که اینها به سمت جبر و تبعیض بدن، فکر شرکامیزشون بوده. فکر شرکامیزشون باعث شده که این به این سمت بره، اون به اون سمت. منشأ منو کن، من حکم منو کردم، شما منشأ منو کن. تعریف درسته، کلامم نشون میده که منشأ رو داره ایشون میگه.
محافظه در شاعر نسبت قدریه و مجوز آزه اومدن
اون چیشون توجیه میکنه؟ توجیهش تو شرح مواقف آمده. تو شرح مواقف مراجعه کنید که هشتو توجیه چه
هست؟
من الان توجیه نمیستم. همینی
که قاضی سعید فرموده
همینو
بالاخره
برمیگردم
به اینجا
به نمکه
دیگه دارم.
من عزم میکنم الان یادم نیست، ولی تو شرح مواقف داره که به چه جهت مفربزه جبریه رو قدریه میدونن و به چه جهت جبریه مفوضه رو قدریه میدونن. هر دو توجیهش آمده تو جلد هشت، تو جلد هشت در بحث قضاوت، نه در بحث افعال عباد. بله در بحث افعال عباد. خب معتقدین
به قدر هستن جبریه
رو مفوضه، نه مافیه برای خب تا اینجا ما دو تا از قولها رو توضیح دادیم، یکی قول جبر بود، یکی قول تفویض بود. آخر سرم شناسنامه هر دو رو ذکر کردیم. یعنی هر دو رو مشکل کردیم. حالا میخوام وارد بحث در قول سوم بشیم که امر بین الامرینه. ایشون ابتدا نقل میکنن کلام امام رو، بعد اشاره میکنن به حرف خواجه که نوع فلاسفه فیرو ایشونن در این باب، بعدم خودشون امر بین الامرین رو طوری توضیح میدن و بعد معلوم میشه که این توضیح مال بعض الفاظل هست که میفرماین این بهترین توضیح در امر بین الامرینه، ولی در این حال من حرفایی در همین جا دارم که عهد کردم نگم و واردش نمیشم. اما کلام امام سوال میکنه از امام که آیا بین جبر و تفویض منزلتی هست؟ یعنی میشه قول دیگری ایجاد کرد؟ این دوتا ظاهرا در طرف نفی اثبات هست، شاید بین این دوتا نشه قول ایجاد کرد، طرفین نقیض هست. اگرچه هر دو اثباتی هست، ولی عیب نداره که دو امر اثباتی طرفین نقیض باشن. مثلا فرد و زوج هر دو اثباتی هم، اما گفته می شود که اینها طرفین نقیض هم، چون فرد به معنی لا زوجه یا زوج به معنی لا فرده، اون وقت این دوتا میشه یکیشون مثبت یکی منفی و میشن طرفین نقیض و بینشون دیگه منزلتی نیست، یعنی بینشون فرض دیگه وجود نداره. این سائل میگه که یا فلفل خداست یا فلفل خدا نیست. از فعل خدا نیست یعنی فعل عبد. از اون طرف یا فعل عبد هست یا فعل عبد نیست. اگه فعل عبد نیست فعل خداست. دیگه بین این دوتا منزلتی نیست. از امام سوال میکنه آیا بین جبر و تکییف منزلتی است؟ اگر ما غالب جبر شدیم، اگر غالب جبر نشدیم حتما با تکییفی بشیم، اگر غالب تکییف نشدیم حتما با جبری بشیم. حتما حضرت میفهمند بله بین این دوتا هست، بین این دوتا احتمال دیگری هست، نه یک احتمال، نه بین این دوتا یک احتمال باشه، بین زمین و آسمان احتماله، یعنی این همه احتمال بین این دوتا هست. جمله امامو توجه کنید، میفرماید بین این دوتا وسعت هست به اندازه زمین و آسمان، یعنی یه دونه احتمال بین این دوتا نیست، احتمالات فراوان هست. شما اگر جبری نشدی، اگر تفیزی نشدی، این وسط احتمالاتی هست که یکی از این احتمالات رو میتونی انتخاب کنی. البته توجه برید که امر بین الامرین که در لسان ائمه علیهم السلام آمده به تفاسیر مختلف تفسیر شده، در بعضی کتب تا 17 تا تفسیر نوشتند. تازه بعضی از شاخه های دین شیعه که بالاخره جزء شعب شیعه حساب میشن معتقدن که مرام ما در این 17 تا نوشته نشده، اگه این هم اضافه بشه میشه بیش از 17 تا. این نشون میده که بین جبر و تفویض لااقل 17 تا هست یا 18 تا هست. پس اینجور نیست که جبر و تفویض در طرفین نقیض باشن و بینشون هیچ احتمال دیگری نباشد، بلکه احتمالات زیادی هست. نه احتمالات، نه بله احتمالات زیاد هست. حالا کدومش حقه امام نفرمودن. او اصلا سوالش این بود بین جبر و تفویض منزلتی هست، نه که منزلت حقی هست، منزلتی هست حتما حضرت فرمودن بعد زیاد هست. اما حالا کدومش از این منزلت ها حقه، سوالی نبود، جوابی هم داده نشده. خود حضرت به طور مجمل فرمودن امر بین الامرین، ولی تعیین نکردن که امر بین الامرین به چه معناست. اینو به خود ما واگذار کردن. وقت ما احتمالات متعدد داریم و احتمالات متعدد هم هست. حالا کدوم یکی از این احتمالات حقه؟ دیگه هر کسی که صاحب احتمالیست میگه احتمال من هست. همین توجیه دیگه احتمالاتی، همین توجیهاتی که گفتن همه احتمالات دیگه. پس بالاخره احتمالاتی هست که این احتمالات رو به عنوان تفسیر امر بین الامرین گفتن. حالا باطل یا صحیح، علاوه این احتمالات هست. شاید بتونیم بیش از این احتمالات هم بیاریم، چون ببینید ذهن ما محدوده، میگیم که 17 تا احتمال. به خود امام بگیم احتمالات رو در اینجا ذکر کنید، امام میفهمد بین زمین و آسمان، یعنی خیلی احتمال. به امام بگیم ذکر کنید، خب امام احتمالات رو باطل رو هم میدونن، احتمالات صحیح هم میدونن، همه رو ذکر میکنن. شاید خیلی بیش از این 17 تا باشه، شاید بیش از 170 احتمال بر ما ذکر کنن، چه میدونیم. بله دیگه. حالا این قسمت رو من توضیح بدم. ایشون میفرماد، یعنی مرحوم قاسمی میفرماد که به همین جهت، یعنی به خاطر وجود احتمالات کثیر است که میبینید علما بر یک مذهب توقف نکردن، یعنی امر بین الامرین رو به انواع مختلف تفسیر کردن. میبینید یه نفر با مثل خودش موافقت نداره در مذهب، در این مذهب مربوط به جهر، یکی با دو نفر دیگه موافقت نداره، این یکی با اون دو نفر نمیسازه، بلکه با مثل خودش هم نمیسازه. یعنی اختلاف در این مسئله فراوانه. علت این که اختلاف فراوانه اینه که احتمالات در اینجا بین الجبر و تفویض زیاده. و اما الامر بین الامرین فهو کما روی عن مولانا صادق علیه السلام این از سؤال حل بین الجبر و القدر منزلتون، بین جبر و قدر منزله ایست و این دوتا در طرف نقیزن و بینشون نیست، احتمالی نیست. حضرت فرمودن نعم، یعنی بین این دوتا احتمالات احتمال هست، احتمال هم یکی نیست، زیاد است. اوسع اسم ما بین الارض و السما، یعنی فاصله بین جبر و تفویض رو احتمالات زیادی میتواند پر کنه.
یه منزل، اما این منزل توسعه
انسان اوسع دیگه ما بین انسان هست یه منظره، اون منظره وسیع اون یه منظره، اون یه منظره یه هم وسیع نیست که چند مراتب داشته باشه این مراتب انسان ها یه منظره هم اوسع
شاید اشاره باشه یه منظره هم دیگه آسمان شد آسمان یا تنمیشی جمع بده به این زمیش اگر داره تا به تفتیر
این فرمایش شما یکی از منزله ها پس میکنم منزله ها زیاده الان شما خودتون یه منزله گفتی که بقیه نگفتن اینم یکی از منزله هاست که از آسمان نگاه کنی جبره از زمین نگاه کنی تفکیر شما اینی فرمودین دیگه بین زمین و آسمان این توی معنی کردید از آسمان نگاه کنیم جبر از زمین نگاه کنیم تفکیر عرض میکنم این یکی از منزله هاست هر چی احتمال بیارید که جبر تفکیر نباشه بین جبر تفکیر باشه ما بگیم منزله هست ببینید وقتی میگه اوسع از ما فی الارض و السما میتواند مراد این باشد یک منزله بسیار وسیع که شما میگید یا تعداد زیاد مراتب مختلف حالا اون مرتبه وسعتش به چیست وسعتش به این است که کسی ممکن است در این محدوده یا از این فضای وسیع بیستد کسی در اون محدوده دیگه کسی در اون محدوده برمیگرده و همین که در عرض میکنه چون محدوده وسیعی هست بله امر بین الامرین همین هم یکی هست اما این امر بین الامرین وسیعه وسیع یعنی هر کسی توی یه مرتبه از مراتب این امر بین الامرین میتونه بیسته و میتونه یک احتمال از احتمالاتی که مصداق امر بین الامرین انتخاب کنه که فرموش شما برمیگرده به همین عرضی که من کردم که بگید تعدد مناظر که بگید یک منزله که میتواند احتمالات مختلف داشته باشه و جایگاه های مختلف که هر کسی در یکی از این جایگاه ها بیست فلذالک ترا اهل الحق من الامامیین المختفین لآثار اهل بیت علیهم السلام اونایی که پیرو آثار اهل بیتن میبینی که قد ذهب کل منهم الی مذهب لذا یعنی چون لذالک یعنی چون بین جبر و قدر احتمالات فراوان هست و مذاهب مختلف میتوان دید به این جهت است که میبینی امامیهی که اهل حقن یعنی امر بین الامرین رو قبول دارن یک مبنا ندارند یعنی در تفسیر امر بین الامرین یک حد نمیزنند بلکه هر کس به یک سمت یه مذهب میره همه هم همون امر بین الامرین هست هیچ کنون به سمت جبر و تفویض نرفتن همه امامیه هست همه مختفی آثار ائمه هستند همه امر بین الامرین قبول دارند ولی بازم میبینی قدزه هر کل من هم الان مذهب ولا یکاد یوافق واحد من هم اثنین او مثله فی ما ذهب نمیبینی که یک نفر از این امامیه با دو نفر موافق باشه حالا بلکه پایین تر با مثل خودش یعنی یه نفر دیگه موافق باشه فی ما ذهب ضمیر فی ما ذهب به اون واحدون برمیگرده ایشون میخواسته سجعه رو درست کنه قد ذهب کل من هم الى مذهب بعد لا یکاد یوافق واحد من هم اسم با مثل هم فی ما ذهب خواسته اون مذهب با فی ما ذهب سجعه درست کنه اینطور عبارت آورده ولی فی ما ذهب رو میتونیم بعد از یوافق واحد بیاریم لا یکاد یوافق واحد فی ما ذهب یک نفر در مذهب خودش موافقت نکرده اثنین یا مثلش را که فی مذهب رو جلو معنا کنیم ضمیر فی مذهب به همین واحد برمیگرده کنار واحد بیاریدش معناش کنید هم سجعه از دست میره ولی معنا راحت تر میشه بله مثل خودش لا یکاد یوافق واحد مثله یعنی و هیچ شخصی مثل به مثل خودش تفسیر نشده. مثلا فرض کن که مثل منظور اینه، فرض کن این آدم فیلسوفه، موافق با مثل خودش یعنی فیلسوف دیگر نشده، موافق این آدم با دو نفر دیگه موافقت نکرده، یعنی مثلا با فقیه و فیلسوف موافقت نداره، با فقیه و فیلسوف موافقت نداره، با مثل خودش هم موافقت نداره، یعنی فیلسوف باز با فیلسوف موافقت نداره، فقیه با فقیه موافقت نداره. یعنی احتمالات انقدر زیاده که یه انسان با دو انسان، یعنی یک اهل یک رشته با اهل دو رشته موافقت نمی کنه، بلکه اهل یک رشته با مثل خودش هم موافقت نمی کنه. یعنی این رشته که مثلا متکلمه با متکلم هم موافق نیست، حالا با فقیه و فیلسوف که بماند با متکلم هم موافق نیست. پس لا یوافق واحد منهم، یعنی یک گروه با دو گروه با دو گروه موافقت نداره، یا یک گروه با مثل خودش موافقت نداره. فاکثر هم، اکثر این امامیه که مدعی حکمتند، نه اونایی که طرفدار فقه و اینا، اونایی که مدعی حکمتند، قد اکتفا اسر المحقق توسی رحمه الله فی محقق و فی رسالت الموضوع لحاظه المسئله، در مسئله جبر و تفویض محقق توسی یعنی خواجه نصیر رساله ای دارد که نوع مدعیان حکمت پیرویشونن در باب جبر و تفویض. در یه مسئله این گروه که طرفدار حکمتن در یه مسئله با هم شریکن و در بقیه مسائل با هم مخالفت دارن، اون مسئله که با هم شریکن ذکر میکنه و بر همون نقطه شرکت هم اشکال میکنه و بعدم بیان میکنه که حق در این باب چیست، که انشالله باید بذاریم برای جلسات. بله دیگه اونجا که میخواست توضیح بده شما میفرمایید که کلام قاضی سعید یه ناسازگاری توش هست، چون اول گفته دو نفر مثل هم نظر نمیدن، بعد میگه اکثر مدعی و اکثر پیرو خواجه هستن، یعنی مثل خواجه فکر میکنن. خب پس معلوم میشه که همه با هم مخالف نیستن، پس یه جایی هستن که شریک باشن، ولی ایشون بعدن هنوز کلامش رو حفظ میکنه، میگه من متخالفم قد اشترکو، با اینکه بینشون اختلاف هست ولی در یه نقطه مشترکن و پیرو خواجند، ولی اختلاف بینشون هست. یعنی اون حرف اول که قول به اختلاف اونو نفی نکرده، میگه با میگه مخالف هستن، به طوری که یک نفر با دو نفر موافق نیست، یک نفر با مثل خودش موافق نیست، ولی در یه مسئله با هم شرکت دارن و در اون مسئله پیرو خواجند، از کلام ایشون توافق نداره. اصلا کنایت بده، منظور نیست که واقعی یه نفر با دو نفر موافق نیست یا یک نفر با مثل خودش موافق نیست، میخواد بگه اختلافات در این مسئله کثیره، اینو میخواد بگه، منطقه با این چند رضا اگر چند نفرم پیدا بشن که با هم در مسئله توافق داشته باشن، منافات با کلامیشون نداره، چون میخواد مبالغه کنه در کثرت احتمالات. انشاءالله برای جلسه آینده.